المهم ظهر السيسادو بعد النوح بحث بحث خصوص المسلحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم مصطفى محمد. الله
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
دو سه جلسه در خصوص مصلحت و همدیگه یه بحثایی داشتیم. بحث اول سر مفهوم و معنای مصلحت بود که گذشت. بحث دوم بیشتر سر مصداق و اون معنای اصطلاحی از مصلحت بود که فقها چه تلقی از معنای مصلحت دارند، آیا پیشینیه، پسینیه، آیا فراینده، آیا براینده در مقام تضاهم، یا مواردی که اجمالا گذشت. و امروز دغدغه اصلی بحث ما اینه که چرا بحث مصلحت از قدیم الایام در فقه شیعه یه قدری تهاشی داشت و عمدتا فقه شیعه رو به روی کرده ضد مصلحتی تلقی می کردند به دو علت. علت اول روی کرده مصلحت یه روی کرده سنیگریه و سنی ها معمولا سر مصلحت خیلی مانو میدن و با اون کار دارن و فرآیند مثل استصلاح و استحسان و سد ذرایع و فتح ذرایع و اینا رو معمولا باش تعامل داشتن، لذا فقهشیعه معمولا از اینها به دور بود. و یک بسیار مهم در خصوص بحث مصلحت و اینکه مصلحت رو عمدتا یک روی کردی میدونن که فقه را به عرفیگری نزدیک میکنه. آقای سعید حجاریان اون سالهایی که مرحوم امام در قید حیات بودن یک مقاله نوشت تحت الان عنوانش اگه یادم بیاد، حالا اینجا احتمالا نوشتم، شاید یادم باشه نمیدونم، و اون تحت عنوان جهان، اسمش هم از قضا اسم مستعار انتخاب کرده، تحت عنوان جهانگیر صالح پور، و در روزنامه اون هفته نامه کیهان فرهنگی منتشر کرد. محور بحثش هم سر مصلحت و عرفی شدن فقه شیعه است. اونجا عرفی شدن که میده به معنای بیشتر سکولار شدن معنا میده، عرفی که میگم نه به معنای عرف فقهی، به معنای سکولار شدن به تعبیری معنا پیدا میکنه. اونجا ایشون یه تعبیری، حالا تفصیلش الان نمیخوام اشاره کنم، اما شاید اظهار مثلا یه قدری خوشحالی میکنه که فقهی که مرحوم امام ارائه کرده تحت عنوان فقه مصلحت عمدتا فقه رو به سمت عرفی شدن میبره، به خاطر اینکه ما در خیلی از مسائل خب ما دست ما از ادله کوتاه، چاره ای نداره، میگیم آقا مصلحت دیگه برش کن و با مصلحت کار رو حل میکنیم. خیلی از مواردی که ما یا ادله نداریم، حتی برخلاف ادله، حالا مثلا میخوام بگم شما تو بحث مجمع تشکیل مصلحت ما چیزهایی رو برای این مملکت تجویز میکنیم که شورای نگهبان که مرجع تشخیص مخالفت با شریعت هست میگوید مخالف شرعه، اما در این حال چون مجلس اصرار میکنه و مصوبه خودش رو مجدد تکرار میکنه، اینو میبرن توی مجمع تشخیص مصلحت و بحث و نظر مجلس تایید میشه، یعنی چیزی تایید میشه که شورای نگهبان گفته خلاف شرعه. خب این معناش اینه که ما داریم بر اساس یک چیزی عمل میکنیم که این چیز عملا غیر شرعیه، یعنی عملا فقه را به مسلخ عرفی شدن میبریم، نظر مجلس را بر نظر که بگوید فلان چیز را نیاز دارم و میخوام و باید بشه در قبال روی کرده ضد شرعی یا غیر شرعی که شورای نگهبان احراز کرده. این نکته که آیا مصلحت فقه ما رو به سمت عرفی شدن میبره همچنان که فقه اهل سنت رو به سمت عرفی شدن برده، یعنی فقه اهل سنت عمدتاً اوائل صدر اسلام وقتی پیامبر رحلت میکنن اینها دستشون چون از ادله کوتاهه مجبور میشن برن سراغ استصلاح. برخی از مواردی که الان اینجا عنوانش رو مشاهده میکنید، مثلا نفی سهم مؤلفت قلوبهم، خب زمان پیامبر بر اساس آیه شریف قرآن اون سهم مالیات یک بخشی از اینها رو پیامبر میدادن به برخی از کسایی که یا کافر بودن یا نو مسلمان بودن و کسایی که اگر بهشون کمک میکردن اینها معمولا شرشون از اسلام کنده میشد یا تمایلشون به اسلام اضافه میشد. مثلا فرض کن بر ابو سفیان یا سنخ خاندان بنی امیه، اینه که معمولا در تقابل با روی کرده پیامبر بودن. این نکته مهمه که هر صد اینها نص در نص تصریح شده و المؤلفت قلوب هم که به اونها باید اختصاص داده بشه سهمی. اما زمان خلیفه دوم آمدن و گفتن انگار حالا سهم اینها چی شده، یا خودشون گفتن سهم ما چی شده، قبل ما پیامبر مبلغی میداده، بودجه میداده و این خلیفه اول ظاهرا گفته که خب مثلا بدید، نامه رو ظاهرا بردن میشه خلیفه دوم و خلیفه دوم نگاه کرد گفت آقا نمیخواد بدید. چرا نباید بدیم؟ استدلالشون اینه که زمانی که پیامبر به این هم از باب تألیف قلوب میداده وقتی بود که اسلام ضعیف بود، اینها قوی بودن و این موجب میشد که شهرشون از جامعه اسلامی کم بشه و حمله نکنن، جنگ نکنن. الان که اسلام قوی شده و نیازی به اونها نداره، لذا دیگه سهم مؤلفت قلوب هم دیگه پرداخت نمی کنیم. و خلیفه اول گفتن آقا، خلیفه دوم، اون عمر که موقع خلیفه دوم نبود، بالاخره گفتن اینجوری میگی، حرف تو رو ما بگیریم که به ما گفتی یا حرف اونو؟ و خلیفه اول هم گفت نه، حرف عمر درست است و به همون عمل کنن. و حالا مهمش اینه که آیا میتوان به یک استدلال در قبال نص عمل کرد و بگیم خیلی خب حالا قبلا مصلحت بود به اینها مالیات بدیم، الان دیگه مصلحت نیست، از بیت المال دادن الان دیگه مصلحت نیست و نص شرعی رو بذاریم کنار. آیا این استدلال کردن مجاز است یا نیست؟ یا بحث اون تحریم تمتع و یعنی عمره تمتع و عقد موقت، متعتان محللتان فی عهد رسول الله انا احرم هما، چون این تعبیری که هم بحث عقد موقت رو خب تحریم کرده، هم بحث عمره تمتع رو به تعبیر دیگه، چون عمره تمتع وقتی برگزار میشه بعد از عمره تمتع خب یک تحلیلی حاصل میشه، موقت از احرام در میان و مجاز است همبستری همسران با هم دیگه، انگار خلیفه دوم برای سنگین آمده بود و چنین تعبیری داره که مثلا ما در خانه خدا باشیم یا در حج تمتع باشیم و شعور اونا تقطر، یعنی از موهامون آب بشه که مثلا قصد بکنیم میشه این تعبیری. مثلا البته اون تحریم تمتع نگرفت از خلیفه دوم، اما اون عقد موقته گرفت و عملا حالا به هر علتی که توجیهی داشت که حالا مثلا ملت زن دارن عقد موقت میخوان چیکار کنن، ملت نمیدونم عقد موقت، حالا هر توجیه کار ندارن بهش، اما این رو به یک مصلحتی اومدن و گفتن که خب حالا دیگه این دیگه حرام، قبلا واجب بود حلال بود، حلال بود حالا دیگه حرام بشه. یا بحث جماعت سوزن نماز تراویح. نماز تراویح یه نمازیه که معمولا سنی ها الان هم میخونن توی کجا توی مساجداشون در طول ماه رمضان 1000 رکعت نماز میخونند و به جماعت هم میخونند با اینکه نماز مستحبیه. ظاهرا زمان حضرت امیر یه تعبیری داره که حضرت امیر رفته و جلوی نماز تراویح خوندن اونها رو بگیره به جماعت و اونا انگار صدای وا عمرا سر دادن که آقا تو سیره عمر داره خراب میکنی و فلان، و حضرت امیر هم به امام حسن فرموده باشه که ولش کن دیگه وقتی فایده نداره و اثر عکس داره بیخیال شو. مثلا این نقطه البته بگم که ما هم توی فقهمون 1000 رکعت نماز رو در ماه رمضان داریم، اما نه به این معنایی که اینها دارند. اونا مثلا شبهای قدر 100 رکعت نماز خوندن مثلا یکی از اینا، یعنی 300 رکعتش در شبهای قدر، بقیهش هم توزیع میشه توی روز شبهای دیگه، هم خب بحث جماعت نیست. یا بحث اینا مصلحت هایی که میگم، اون خالد بن ولید وقتی خدمت شما عرض کنم که رفته بود و انگار مالیات بگیره و این مالک ابن نویله رو رفت و به قبیلش حمله کرد، اونها رو حالا با نامردی شکست داد و بعدم با ناجوانمردی با همسرش همبستر شد. خب بعد خبردار شدن اومدن و گفتن که خب خالد بن ولید این کارو کرده و باید قصاص بشه، اما عملا خلیفه اول سر باز زد قصاص نکرد. علتش این بود که این شمشیرش برای اسلام خیلی کار کرده و عملا اگر ما کاری انجام بدیم به مصلحت نیست و این حرفا. حالا نمیخوام مقایسه کنم، اما مثل برخی از مواردی که الان همین توی نظام خودمون انجام میشه و میگن خود طرف بالاخره بزرگ، الان طرف نمیدونم شخصیت طرف الان بخواد این کار کنیم خوب نیست فلان، و عملا این رو مستثنا داشتن از جرم، ولو بحث قصاص قابل عفو نیست و قصاص حکایت دیگه ای داره، اما بحث این که اینها احساس میکردن این کار به مصلحته و لذا سر باز میزدن. یا اون بحث مشروب خارجی ولید در مسجد کوفه، خب ولید با اینکه حاکم بود اما توی مسجد رفته موقع نماز صبح 2 رکعت خونده، دید حالش زیادی توی شعف ناشی از می خارجی بود، 2 رکعت دیگه هم خونده و گفت من حالم خوشه میخوای بیشترم میخونم، اومدن و کسی بر او حد جاری نکرد تا اینکه حضرت امیر آمد و حضرت امیر خودش براش حد جاری کرد با اینکه تو حاکمیت هم نبود، و اما در این حال هیچ کس دیگه یا مستثناش کردن یا دورشو نمیرسید یا هرچی. یا بحث قصد فدک، فدک مال حضرت زهرا بوده، اصلا زمان پیامبر مال حضرت زهرا بوده، اصلا بحث ارث نیست، بحث اصلا یک مالی است که مال یک شخص پدرش بهش بخشیده و هم مال او بود، اما اونا اومدن این فدک رو غصب کردن از خاندان پیامبر گرفتن، توجیهاش رو سر جای خودش، اما مسئله مهم اینه که فدک یک سرمایه بسیار جدی برای اهل بیت بود که به واسطه این سرمایه اونها کاملا می توانستن مردم رو حمایت کنن، مردم نظرشون رو جلب بکنن، همراه کنن مردم رو، و اینها احساس خطر کردن از این سرمایه گزاف و این سرمایه رو به تعبیری مصادره کردن. حالا به علتهای مختلف که اون روایتی که به پیامبر استناد میزن که نحن معاش الانبیاء لا نورث درهما ولا دینارا بل نورث علما، یه چنین تعبیری که ما اهل بیت ارث و میراثمون پول و مال و اینها نیست مگر اینکه علم بگیریم، کار به اون ندارم. اما در این حال فدک رو هم قصد کردن بر اساس توجیه. شاید مرحوم امام، حالا اینا رو میگم نمیخوام بگم این همانیه، حتما این اون نیست، اما دارم مثال ها رو میگم فرق قضیه بس مشخص تر بشه. مرحوم امام یه تعبیر داره که اگر یک شخصی در نظام اسلامی ولو اینکه از جیب خودش پول داره، ارثه، اما اگر پول او به امنیت جامعه ضرر بزنه، به حفظ نظام ضرر بزنه، آیا حاکم میتونه اونو مصادره کنه همش رو یه بخشی از اونو یا نه؟ مرحوم امام میفرماید بله میتونه انجام بده. آیا این قضیه با مثل فدک یکسانه؟ قطعا یکسان نیست. حالا در ادامه توضیح میدم که احساسش کاملا فرق میکنه و نوع دیگری است مقوله فدک و اونجا، اما مهمش اینه که اون مصلحته، مصلحت حفظ نظام رو مرحوم امام هم به اینجا مستند میکنه. نقطه ای که در فقه اهل سنت وجود داره و طبیعتا با در فضیلتان با نگاه حضرت امیر کاملا در تخالفه، حضرت امیر میفرماد که آقا ما نفس داریم، در قبال نفس که به مؤلفت قلوب این باید یه سهمیت بیت المال داد، در قبال نفس که نباید اجتهاد کرد، به مصلحت اخذ کرد. مصلحت عنصری نیست که مقدمه بر نفس باشد و نفس رو از جایگاه خودش خارج بکنه. لذا حضرت امیر کاملا بحث نفس محوری رو مد نظر قرار میداد تو همه مواردی که الان ما داریم، که بحث مؤلفت قلوب هم، تمتع، متعه، نماز تراوی و همه موارد، حتی قصاص، اینا عمدتا نصوص داریم و سلام که باید حد جاری کرد، باید قصاص جاری کرد، باید. اما اهل سنت این وسط یا به خاطر رویکرد سیاسیشون یا به خاطر اینکه رویکرد منبع درستابی نداشتن. نقطه اینجاست، آیا مسیر جمهوری اسلامی در مراجعه به مصلحت آیا همون مسیریه که اهل سنت رفتن و اونا عملا آمدن و در فقهشون به یک رویکرد عرفی منجر شدن، از منبع نفع جدا شدند، عملا به جای اینکه به نفع استناد کنند، به جای اینکه به سیره اهل بیت استناد کنند، اما عملا آمدند و به یک نکاتی که حالا خوبه حالا بد نیست، حالا مثلا چه اشکال داره ما نمازمون به جماعت بخونیم، بهتر از اینکه فرازه بخونیم، اینکه چه اشکال داره، خوبه، بهتره، به اینا استناد کنند، به لذا بحث استحسان رو بهش عمل کنن. آیا ما هم چنین کاری دارن میکنیم؟ ما عمده مواردی که الان در نظام جمهوری اسلامی داریم انجام میدیم، خیلی از این ساختارها، مثلا شما فرض کنید که ما داریم خیلی از نصوص رو بهش عمل نمی کنیم. مثلا ما الان دو تا چهار تا فقهای ماست که قضا مال فقیه جامع شرایط، مال فقیهه، اما قضاوت کردن امروزه در دادگاه های ما عمدتا به فقیه کاری نداره. افرادی که رفتن لیسانس گرفتن، فوق لیسانس گرفتن، یا اینکه نه رفتن توی جاهای آموزشی رفتن و خدمت شما عرض کنم که یه چیز آموزشی رو یاد گرفتن و بعد هم دارن مثلا قضاوت میکنن. آیا میشه چنین کاری به اینها سپورت؟ آیا رویکرد عرفی نیست؟ رویکردی که ما به جای اینکه به فقیه بدیم داریم میدیم به افرادی که فقیه نیستن. یا مثلا فرض کنید در شورای نگهبان ما به جای اینکه قانون رو بدیم دست اون اعلم و ملاک رو به فتوای مرجع تقلید که اعلم هست اکتفا کنیم، گذاشتیم قوانین کشور رو بر عهده 6 تا فقیه که این 6 تا فقیه هم با مشورت و شورا مثلا کاری انجام بدن. اصلا آیا ما چنین شورایی داریم یا نداریم که مثلا از بین 6 تاشون 4 تا میگن فلانه، 2 تا بگن نه؟ خب این اصلا میتونه مجوز باشه برای ما. و از طرفی اگر مثلا فقهای شورای نگهبان آمدن و گفتن که مثلا بانکداری اسلامی، این که الان وجود داره، همین بانکایی که دارن کاری که انجام میدن، مجازه، در حالی که فقهای ما رو جایز نمیدونن، مراجع رو مثلا مجاز نمیدونن. آیا روی کردهایی که داریم پیشه میکنیم، آیا روی کرده عرفی شدنه؟ بلکه ما فقه رو داریم تبدیل به قانون میکنیم. قانون یعنی اینکه من چه خدا رو قبول داشته باشم چه نداشته باشم باید برم جهاد. خب جهاد یه محوله عبادی، قصد غربت میخواد. آیا میتونیم بریم بگیم آقا شما باید برید جهاد، باید برید سربازی، بعد من به قصد غربت اینا هم کاری ندارم و سلام، باید بریم؟ یا مالیات باید به قصد غربت داده بشه، یعنی خمس و زکات که مالیات اسلامی، قصد غربت باید داده بشه. اما عملا ما داریم مالیات رو گذاشتیم کنار، ببخشید خمس و زکات رو گذاشتیم کنار، گفتیم خمس و زکات برای امور دین، مالیات های عرفی برای اداره جامعه. و این غیر از بحث سکولاریزم، جدایی ساحت دین و جدایی ساحت سیاست، یه مالیاتی برای دین، یه مالیاتی برای فرض کنید که اداره کشور. خب اینا که تازه قصد غربت که نمیخواد هیچی، به زور هم از این از بازم میگیرن، به زور میگیرن، هر وقت خواستن میگیرن، هر مقداری که گفتن میگیرن. خب اگر هم نزدم از مارا میکنن میگیرن. آیا اینا رویکرد عرفی نیست؟ وای ما داریم مثلا رویکرد سنیگری میکنیم و عملا در ورطه میافتیم که اهل سنت افتادن، یا اینکه نه حکایت چیز دیگری. برای اینکه این سوال رو، دو تا سوال، سوال اول مصلحت حالا اون فرصت گرایی و اپورتونیسم و سوء استفاده گرایی و چرا این کار کردی به مصلحته، چرا این کار کردی بالاخره بهتر که اگه انجام ندیم، چرا حجت نداره. آیا روی کرده فرصت طلبی و روی کرده سنیگری آیا در نظام اسلامی که مرحوم امام این مقوله مصلحت رو مجدد باز تولید کرد و باز تعریف کرد، آیا ما در جمهوری اسلامی داریم دوباره رجوع میکنیم به روی کرده اهل سنت، یا اینکه نه ما یه منطق دیگه ای داریم؟ مرحوم امام که بحث مصلحت رو مطرح کرد به منطق دیگری داره. برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم و این سوال رو محور بحث قرار بدیم، که البته بحث بسیار جدیه و بسیاری از عرصه های فقهی ما رو در بر میگیره و یا دستمون رو میبنده از جهادی و از جهادی دستمون رو باز میکنه، خیلی از این امور رو ما عملا نباید دیگه، الان مثالی که زدم همینطوره دیگه، که ما خیلی از این موارد به مصلحت موکول میکنیم، در بحث قضاوت همینطوره، در بحث مثلا شما این آقایی که توی یزد توی شورای شهر بود، خب میتونیم ما یک کارگزار غیر اسلامی رو در حد تصمیم گیری برای یک شهر دارالعباده به قولی در نظر بگیریم؟ آیا مردم سالاری مصلحتش مقدم هست بر نظام اداری، نظام حکومت؟ یا این مسائل بسیار جدیه که اگر ما تعیین تکلیف نکنیم این بحث مصلحت رو عملا نمیتونیم واردش بشیم. یا این بحث برجام و ورود در برجام و عدم خروج از برجام و به اینکه مصلحت نظام جهانی و مصلحت همراهی اونها و اینها برای ما مجوز میشه، یا اینکه نه ولو بلغ مبلغ هر چی که بادا باد ما بریم کارمون انجام بدیم و هر چی اونا میخوان بگن بگن. آقای پورامین شما
سلام علیکم. تو اون بحث ملاکات که فرمودید بعد وارد میشید، عملا تو اون مثال هایی هم که الان زدید، مثلا فضایی مثل صلات تراویح و اینها که بیانه نصف، یا اون مثال دیگه که نصف بود، اینها برخلاف این عمل کردن. خب حالا این سوال من اینه، برید تو نگاه اهل سنت اون نگاه عرفی رو مطرح کردید که عملا مشکل اینها با این نگاه ندارن، یعنی این مصلحت هم در کنار ادله قرار میدن. حالا توی و حکمشون رو استنباط میکنن. توی نگاه شیعه ما یک نگاه حضرت امام رو داریم و منطبه ایشون یک به فقه یه نگاه حد اکثری دارم، خب ولی یک نگاه دیگه هم مثل شهید سرد داریم که بس منطق فراغ رو مطرح میکنن که حالا من رو بس نگاه حضرت امام، آیا که یک به فقه یک نگاه حد اکثری دارن، یعنی به اینه فقه میتونه پاسخ بده حالا با اون ادله، این اینجا الان عنصر مصلحت میخواد در مقابل ادله شرعی که قرار بگیره یا نه بازم اون مواردی است که فقه حکم به یعنی صریحی نداره تو اون موارد میخواد وارد بشه؟
مرحوم شهید سعد در بحث منطقه الفراغ اونجا بحثشون اصلا مصلحت نیست، اونجا میگن یک فضاهایی رو شارع قرار داد در محدوده حکمای اباحه‌ای، شارع حکمی جر نکرده، نه الزام به وجود کرده نه الزام به عدم کرده، در اونجا سکوت کرده. آیا حاکم و کارگزار میتواند بر اساس نظر خودش و بر اساس فکر خودش اونجا حکم اباحه رو تبدیل به الزام بکنه یا خیر؟ اونجا بحث مرحوم شهید صدر تغییر حکمی نیست، حکم اباحه است که مجاز است. ما مثلا در خصوص شاید مثال بزنم، سرعت ماشین توی خیابون ها توی اتوبان ها شارع چیزی نداره، ملاکی نداره، فضا رو باز گذاشته، حاکم و حکومت میاد و به خاطر عدم تصادف ها جلوگیری از مرگ و میر، به خاطر خطرناک بودن محدود میکند، الزام میکند چیز مباح را. فضای مرحوم شهید صدر فضای خاصیه که اون منطقه الفراغ در محدوده مباحات عامه، اما مرحوم امام بحثشون در میگن ما منطقه فراغ قانونی که نداریم، شارع به هر صورت در هر خصوص در خصوص هر مسئله حکمی دارد. حالا بحث ما اینجاست که آیا مصلحت، حالا تو بحث ماهیت با هم بیشتر مرور میکنیم، آیا مصلحت یک روی کرده است که حکم اولی رو به ثانوی تغییر میده؟ آیا مصلحت موضوع رو تغییر میده؟ آیا مصلحت ادله استنباطه؟ آیا مصلحت جزء قواعدی است که به واسطه قواعد میتوان از حکم اولی حرمت درآمد به حکم ثانوی رسید؟ اینکه ماهیت این مصلحت چیه و فقه شیعه چگونه باش رفتار و برخورد میکنه، اینو ما یه قدری شاید یه دو سه جلسه دیگه انشاءالله در موردش حرف میزنیم. اون چیزی که الان حالا اونم وعدتون باشه مفصلا با در مورد صحبت کنیم و نقطه مهمیه که ماهیت مصلحت چیه، اما نقطه که الان داریم در موردش بحث میکنیم اینه که آیا مصلحت و اخذ به مصلحت یک مقوله شرعیه، آیا شریعت ما رو به سمت مصلحت ارجاع میده یا مجبوریم؟ ما الان در نظام اسلامی مجبوریم به مصلحت عمل کنیم چون چاره دیگه نداریم، که ما از این طرف بگیم که آقا هر چه شورای نگهبان گفت مردم هر چه گفتن بیخود کردن و سلام، یعنی مردم که میگم یعنی مورد مجلسه، بیخود کردن و سلام. خب مجلس هم میگه من نمیتونم نمیخوام، یه راهکارش اینه که در نهایت هر چی مجلس گفت، هر چه شورای نگهبان گفت، خب قبلا همینطور بود. مرحوم امام اومدن چاره کردن، گفتن به خاطر اینکه بنبست رو بشکنیم بیام، اگر مجلس دوباره مصوب کرد که 250 که دو سوم نماینده مجلس اصرار کردن برای یک امری، خب این مقدم بشه. بعد همچنان این مشکل باقی مون تو بعد مرحوم امام گفتن اشکال نداره، اگه شورای نگهبان یه نکته ای رو گفت و گفت خلاف شرعه، ما مجبوریم اینو ببریم یک نهادی که این نهاد بیش از نصفش از اینا لااقل فقیر نیستن تو مجمع تشکیل مصلحت، اونا بگن آقا اشکال نداره، به شما چه ربطی داره؟ این لازمش این است که یک چیز حرام را مصلحت تبدیل به حلال میکند و برعکسش چیز حلال را به حرام تبدیل میکند، واجب را به حرام تبدیل میکند. آیا میتونیم ما بگیم اینها مقوله ایست که در داخل دین وجود دارد، یا اینکه نه حکومت ها به اقتضا و به اجبار و به الزام و به خاطر اینکه حکومتشون اداره کنن مجبور میشن این کار انجام بدن؟ خب مجبور میشن که مجوز نمیشه، تو مجبور میشی این کار رو بکنی بی خود میکنی، لااقل بگو کار حرامیه من دارم انجام میدم، اشکال نداره، چاره ای ندارم. اما مهم اینه که مرحوم امام یک فرایندی رو باز تعریف کردن که بر اساس این منطق امام اومده مصلحت رو از داخل ادله دینی باز تعریف کرده، بازخوانی کرده، بازشناسی کرده و عملا یک منطق جدیدی از مصلحت ارائه کرده که ما امروزه میتونیم بگیم مصلحتی که در نظام شیعی مطرح میشه در عرض مصلحت اهل سنت و در عرض مصلحت مادی و فرصت طلبی یک منطق مشخصی داره و ما احکام شرعی را بر اساس منطق مصلحت شرعی حجت شیعی داریم استنباط میکنیم. الان مسئله ما اینه که مصلحت یک مقوله است درون مذهبی، درون دینی، شارع اونو تایید کرده، اهل بیت ما عمل کردن، فقهای ما در طول زمان عمل کردن، ما امروزه داریم از همون رفتار عمل میکنیم. اما ما باید برای اینکه بفهمیم که چه کاری اتفاق افتاده چند تا نکته رو با هم مرور کنیم. سیره اهل بیت رو باید با هم مرور کنیم که اهل بیت در مواردی که به مصلحت عمل کردن، یعنی از حکم اولی به حکم ثانوی رفتن یا حکم حکومتی دادن یا استنباطشون مثلا مبتنی بر ادله بنا مصلحت بود یا هر چیزی، این نکته اول. و نکته دوم، آقایون فقها که رفتن به مصلحت عمل کردن، ما الان که داریم صحبت میکنیم از مصلحت، آیا فقهای ما در طول زمانهای گذشته باز به مصلحت عمل کردن یا نکردن؟ ادعا این است که فقهای ما رفتن سراغ مصلحت، جدی هم مطرح کردن، اما نه به مثابه یک جریان فراگیر. نه ما نگاه میکنیم اینا استفاده کردن، جدی هم استفاده کردن و ما هم اگه میخوایم طبیعتا در قبال اونها رفتار بکنیم، یعنی باید بریم به همون تراث و به همون سیره عمل کنیم و از اونها بهره بگیریم. ادعای ما الان اینه، این که رفتیم فراغ، الان میخوایم بریم فراغ بحث تاریخچه مصلحت در بیشتر فقه شیعه هست، میخوام بریم اونجا ببینیم که فقهای ما چه تعاملی با مصلحت کردن، آیا عمل کردن یا نکردن و آیا ما میتوانیم مبتنی بر او مصلحت متمایزی داشته باشیم یا نداشته باشیم. لذا پاسخ شما در ماهیت روی قدری شاید یه دو روز سه روز دیگه احتمالا ما در موردش پاسخ مناسب انشاءالله ارائه کنیم که البته با جوانب کار دیده بشه تا پاسخ مناسبی بهش داده بشه. خب اما در بحث مصلحت سیره اهل بیت رو فعلا بهش نمیپردازم، یه بحث اشاره فصل مشبهی رو بهش اختصاص میدم که اهل بیت کجا به مصلحت عمل کردن و سنخ و مصلحت چیه. آیا سنخ و مصلحت یعنی عدله روی کرد حکم حکومتی، یعنی حکم ثانوی، یعنی حالا صحبت در موردش میکنیم. برخی از تعابیری که من از آغاز فقها داشتن تا اونایی که بیشتر در خصوص مصلحت شاید بحث کردن رو یه قدری داریم با هم دیگه مرور می‌کنیم که مراد از مصلحت چیه و بعد یک استنتاج ازش داشته باشه. معلومه شیخ مفید در بحث اراضی مفتوح الامره و اینا رو گرفته استفاده کرده و تعبیر داره که به یأخذ الباقی بعد از ذلک، بعد از اینکه مصرف خود انجام داد مصرف مفتوح الامره رو، و یکون و ارزاق و اعوانی علی دین الله، که سربازا سپاه پولشو بده، یک اضافه بر اون رو بر سربازا و اینا اختصاص بده، و فی مصلحت ما ینوی من تقویت الاسلام، در مصلحت اون چیزی که حالا ظاهرا هم ینویه داره هم ینوبهو داره، هر دو تعبیر ظاهرا از مرحوم شیخ به نقل شده، در مصلحت اون چیزی که نیت کرده که مثلا تقویت اسلام باشه، یا مصلحت اون چیزی که جایگزینش بشه، نایب منابش بشه، هر چیزی، تقویت اسلام، اقامه دین، وجوه جهاد و غیر ذلک، مما فیه مصلحت العامه، مصلحت همه مردم، مصلحت توده مردم در او باشد، اون چیزی که مصلحت توده مردم باشد رو میشه از مفتوح الامره ما بگیریم و به تعبیری اختصاص بدیم. پس این گونه نیست که ما در قرن چهارم و آغاز تدوین فقه، اونم مثلا مرحوم شیخ مفیدی واسه میگیم مثلا اون دو تا فقیه قبل از ایشون که عمدتا روی کرده، چه بسا یه قدری سنیگری مثلا دارن، یه قدری حالا روش رو براشون جان افتاده، مثل ابن عقیل و ابن جنید، ممکنه اونا گفته باشن میگم حالا شاید، ممکن اهل سنت گفته باشن میگم شاید، اما اینجا تعبیر مرحوم شیخ مفیده و حکم را به مصلحت مقید کرده، اون مصلحت توده عموم مردم، یا مصلحت این که ما الان چقدر جزیه بگیریم، جزیه نسبت به کفار، خب کافر با کافر فرق میکنه، سرمایه‌دار یا فقیر فرق میکنه، شرایط فرق میکنه، خب چقدر بگیریم؟ دیگه هرچی امام مصلحت میدونه، خب امام مصلحت میدونه، آیا ملاک این که به حاکم ارجاع میدیم، به امام ارجاع میدیم، به عبارتی چیه؟ حالا هرچی، یا عبارت دیگه ای که ایشون تو بحث باز مفتوح الامره داره، کل ارض اخذت به سیف فعل الامام تقبیلها ممن یرا من اهلها، هر زمینی که با شمشیر فتح بشه امام میتواند او را واگذار کند به کسی که فکر میکند که اصلا یا خود همونجا هستن، یعنی خود اون ساکنان قدیم اونجا بودن، به اونا واگذار کنه و مثلا خراجشو بگیره، یا نه به غیر از اونا بده. ولی سیجب قسمتها بین الجیش، این گونه نیستش که حالا اونایی سپاهی که اومدن فتح کردن بگیم خیلی خوب هر کدوم دو هکتار مال شما، حالا یه وقتی میگیم مثلا شمشیر و زره و اینا بود تقسیم میکردن اشکال نداره، آیا زمین هم تقسیم میکنن که نه، و یا و یقبلها پس اصلاح یقبلها چون تقبیله، و یقبلها الامام به ما یراه و صلاح، امام اون رو واگذار میکنه هر کسی که صلاح بدونه، آقا به هر کسی صلاح بدونه معناش اینه که به یک کسی ممکنه یه میلیارد برسه، به یک کسی دو دارم نرسه، این که چه مصلحتیه، این چه، اما مهمش اینه که او رو یقبلها الامام، امام داره میده، وقتی امام گفت بعد سلام، این اشکالی که در زمان پیامبر هم وجود داشت و پیامبر آمد و سهم غنائم یکی از این جنگ ها رو پیامبر داد به قریش، قوم مخالف پیامبر، مردم مدینه صداشون در اومد گفتن آقا این چه وضعیه، ما جنگ و ما میکنیم اما پول اون دشمن ما میگیره، جنگ و ما میکنیم اما قریش بیاریم وسط غنائم ببره، این که نشد. این چه عدالتیه؟ چه تعبیری داره؟ این چه عدالتیه؟ بعد به پیامبر رساندن، پیامبرم ناراحت آمد روی منبر و میفرمود که اگر من عادل نیستم پس کی عادله؟ اگر به عدالت من شک دارید بعد به کی میخواد اعتماد کنید؟ و بعد پیامبر میفرمود که یه مصلحتی است برای شما که من دارم میدم و بدانید که این پوله برمیگرده، بیشتر به شما برمیگرده و من سهم شما هستم، سهم شما من هستم، من با شما هستم، اما اونا رو داریم پولی میدیم به تعبیر شرشون رو کم بکنیم، امنیت و امنیت بخریم به تعبیر برای خودمون. حالا هرچی، و اینکه به امام مستند میکنه که امام هرچی صلاح دونسته. ممکنه یک کسی بگه آقا همین امام یعنی حاکم، معنی حاکم هم اینه که آقا اون روز فلان خلیفه تصمیم گرفت فلان کار بکنه. خیلی خوب دیگه، بعد سلام، میتونیم چنین چیزی بگیم؟ بذار نزدیکیشو بعدن با هم صحبت میکنیم. یا مثلا بحث قیمتگذاری کالا که احتکار شده، مال محتکر شده رو میگیرن و مثلا طرف فرض کنه امروزه رفته مثلا روغن خریده، خود اون شخص خریده مثلا نمیدونم قیمت حالا چقدر، مثلا بگم من خریدم مثلا 20 تومن، خب 20 تومن میخوام بفروشم 25 تومن، اما حاکم میخره، حاکم اون رو احتکار بار احتکار شده رو میاد به فروش میذاره مثلا 15 تومن، حتی 5 تومن زیر قیمتی که اون طرف خریده. میتونه حاکم این کارو بکنه؟ ولی سلطانه ان یکره المحتکر الا اخراج غلطه، بیاد غلطش رو که اعتبار کرده در بیاره. نمیتونه که مال خودمه تو خونه نگه داشتم هر کار دوست داشتم میکنم، مال دولت که نیستش که، عجیب خودم خریدم. میگه نه، سلطان میتواند اکراه کند محتکر رو به اینکه اخراج کند غلش رو و بیعها فی اسواق المسلمین و بیا تو بازار بفروشه. البته اذا کانت به ناس حاجتن ظاهرتن الیها، مردم نیاز دارن به این غلات مثلا، و لهو حاکم یا اون سلطان ان یسعرها علی ما یراه من المصلحت، بابا که مرجون که دونست صلاح دونست قیمت بذاره بفروشه. البته تعبیر داره ولا یسعرها به ما یخسر و ارباب ها فیها، زیر قیمتی که اینا خریدن یا ضرر میکنن زیر اون نفروش. البته حالا چقدر اضافه تر چقدر اون یه بوده خودش هست. پس باز هم امام مرحوم آقای مرحوم شیخ مفید اومده مقید کرده است این رو به بحث مصلحت. مرحوم شیخ طوسی بازم قرن چهارم پنجم مثلا مواردی رو مثال داده که این موارد رو من دارم از کتاب خود ایشون به تعبیری نقل میکنم. ما الان با کدوم کافر آتش بس کنیم؟ مهادنه، بودنه، با کدوم کافر آتش بس کنیم؟ میگه بوده حاکمه. حالا با کدوم حاکم مصلحت اونم حاکم تشخیص بده؟ این مصلحت چه مدتی باشه؟ یه ماه، دو ماه، یه روز، دو روز؟ این آتش بسه بالاخره زمان داره. بازم هر چه مصلحته، اگه یه روز مصلحته دو روز نه، اگه یک هفته هست کمتر نه، بیشتر نه، بازم قید مصلحته. غنائم، کنیزها، غلامها چجوری تقسیم بکنیم؟ مصلحته به یک کسی اضافه تر میده، به یک کسی هم کمتر میده. اون کسی که اضافه تر میده مثلا فرض کن زندگی بیچاره تری داره، کسی که کمتر بهش میده و زندگیش خوبه، هر دوی با یه جنگیدن، اما مصلحته. اعطای مال بدیم به کفار به اینکه مسلمان رو آزاد کنن. خب اسیر گرفتن و اسیر رو هم میتونه طرف پولی از بیت المال بده و این اسرار مسلمان رو آزاد کنه، برن در خونه زندگیشون، باشه کار نده. چقدر بده؟ هر جور که مصلحته، چقدر به نفع ما هم. مهلت دادن به بغات، اونایی که بر بر جامعه اسلامی شمشیر کشیدن و خب میتونه بهشون مهلت بده تا فلان وقت صبر میکنیم. اگر بیخیال شدید ما جنگ نمیکنیم، اگر نه مثلا فرض کنید که مجبوریم با شما بجنگیم. مصلحت فرمانده برای غنیمت رو گرفتن، غنیمت رو میگیره، غنیمت مثلا فرض کنید میشه 1 میلیارد، به این گردان مثلا فرض کنید 2 برابر میده، به اون گردان نصف میده. چرا؟ به خاطر اینکه اینا رفتن فتح کردن، اینا مثلا پشت صحنه بودن، اونا خط شکن بودن، اینا مثلا تجهیزات رو مثلا پشتیبانی میکردن. اشکالی نداره اگر حاکم یا اون امیر سپاه این تصمیم رو بگیره. صرف خراج تو مصلحت مسلمان ها، ولایت فقیه، خب آیا در اموال یتیم ولایت دارد یا ندارد؟ بله. تا کجا؟ تا جایی که مصلحت یتیم اقتضا بکنه. خب اگر مصلحت یتیم اقتضا کرد، ولی فقیه میتواند در اموال او تصرف کنه، در اموال او خرج بکنه و یه قاعده کلی که در اراضی مفتوح انوه بر اساس مقتضای مصالح مسلمین مثلا رفتار کنه. این مرحوم شیخ طوسی، مرحوم محقق و علامه رو هم بگم و یه قضیه بقیهش رو مثل مرحوم شهید یه قضیه حرف زیادتر داره. در بحث این که مصلحت یک رویکرد حاکم و حکومتی دارد، رویکرد تعارضی و تضاهمی دارد، یه وقتی هم نه، بحث مرحوم مصلحت پیشینیه. مرحوم علامه میگه از تکلیف حسنون لأن الله تعالی فعله، چون خدا تکلیف به گردن ما انداخت لذا خوبه، و الله تعالی لا یفعل الغبی، خدا میگه کار بد نمی کنه. خب حالا تکلیف چه حسنی داره؟ خدا میگه از تکلیف ها حسنون، چون خدا انجام داد. خب ملاک هم داره؟ میگه بله. و وجه حسنهی که این تکلیف مطلوبیت دارد، اشتمال او علی مصلحت لا تحصل بدونه، تکلیف مشتمل بر یک مصلحتیه که جز با این حکم حاصل نمیشه. نماز یه مصلحتی داره، اگه شما واجب نکنی مردم انجام نمیدن. دروغ یک مفسده ای داره، تا وقتی شما حرام نکنی مردم ازش بازداشته نمیشن. مصلحت چیه؟ وحیت تعریض در معرض قرار دادن یک منافع عظیمی که لا تحصل و این منافع عظیم جز با تکلیف. لذا مرحوم علامه با این حرف میخواد بفرماید که ما احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه هستند، که اون مصلحت پیشینی مقتضی می شود که حاکمون رو واجب کنه یا حرام بکنه. چرا نماز واجبه؟ به خاطر اینکه خوبه. چرا دروغ حرامه؟ چون بده. خب این مصلحت به قولی نگاه درجه، نگاه پیشینی و مصلحت مثلا کلامی. اما در روی کرد دیگه مرحوم علامه یه تعبیری داره که لو طالب به المغرض، من حالا خلاصش رو بگم. اگر کسی قرض گرفته، شرط کرد یا این قرض رو مثلا فلان تاریخ تو فلان شهر بهم بده، زمانی گذشته اون زمانش اومده، الان تو اون شهر پولو نمیده، توی شهر سومی میخواد بده، یا توی شهری که الان دارن قرض میگیرن میده، میتونه چنین کاری بکنه؟ میگه اگه مصلحت قرض دهنده باشه اشکال نداره. یا آقا ما قید کردیم که مثلا یه شهر دیگه پولو بدم، اما الان تو که هستی، منم که هستم، خب بهت میدم، مجازه؟ میگه خب اگه به مصلحت قرض دهنده باشه اشکالی نداره. یا هرچی مهم، جزئیات این عبارت خیلی مهم نیست، مهمی که اون مصلحت قرض دهنده اگر اقتضا بکنه اشکالی نداره. و این دو عبارت رو هم از مرحوم محقق بخونم، اون مال علامه بود این محقق، فی کمیت الجزیه، چقدر جزیه از کافر بگیریم؟ میگه لا حد له، هیچ حد مشخصی نداره، بل تقدیرها الی الامام به حسب الاصلح، اون چیزی که بهتره. میگه خب اون چیزی که حضرت امیر انجام داده چی؟ حضرت امیر مقدار مشخصی رو قرار داده، و ما قدره علیون، اون چیزی که حضرت امیر به عنوان جزیه قرار داده، محمولون علی المصلحت فی تلک الحال، چون اون زمان مصلحت بود انجام بدن، حضرت امیر اون زمان انجام داد، الان مصلحت این زمانه. و سلام. این نکات مهمی ها، من الان وارد جزئش نمیشم، تو مثالش نمیشم، اما این مثال رو بگم و ازش گذر کنم. یه تعبیری داره که انگار مثلا اینجوری مشهوره و میشنیدم که تو عربستان مثلا فرض کنید که اون زمان فهد بود، خب 4 تا زن داشت، یکی دیگه خوشش اومد و میخواست یک زن دیگه هم انگار بگیره، طبق معنای اهل سنت خب اینا نمیتونن مطعه رو اضافه کنن، 4 تا زن هم که نمیتونن 5 تا بکنن، خب اومده انگار پنجمی رو هم گرفته با مطعه و این آن، و مفتی اونجا احتمالا مثلا بنباد مثلا اشکال کردی آقا تو این حرامه، چرا انجام میدی؟ اونم استدلالش اینه، آقا خلیفتون حرمه و خلیفتون احله و سلام، خلیفه دوم حرام کرد، منم خلیفم حلال میکنم، به توش مربوطه. مهم اینه این تعبیری که از مرحوم محقق داریم آیا میتونه با این حرف ما مقایسه بشه؟ چون اونجا بحث جزیه است و جزیه اساسش تابع مصلحته. آیا مثل متعه، آیا اونم اساسش تابع مصلحت یا حکم پیشینی داره که بگیم مثلا اون زمان مصلحت بود یا حالا نبود؟ خب بماند دیگه، تعبیر بعدیش هم کاری ندارم. مرحوم شهید اول یه تعابیر خیلی جدیدتری تو بحث مصلحت دارن که انشالله یه قدری ما اونو بیشتر باز می‌کنیم و یک نوآوری‌های جدید در بحث مصلحت دارن. غرض تا اینجای کار اینه که با مصلحتی که بحث کردیم سراغ دارد در فقه ما، فقها از قدیم سراغ مصلحت می‌رفتن، اما یه مصلحت خاصی داره، اونو با هم دیگه باید حالا جلسه بعدم یه قدری تراثش رو به خصوص تو زمان مرحوم امام که میاد که چگونه امام اینو بازخوانی میکنه گروه میکنیم، و بعد میرم سراغ ماهیت و ادله و ضوابط و برخی از مصادیقش انشاءالله. اگر نکته باشد بفرمایید.
تشکر.